الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در استدلال به صحیحه عبدالصمد ابن بشیر بود که حضرت سلام الله علیه بهش فرمودن ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. گفتیم به این استدلال مناقشاتی شده. مناقشه اول این بود که منظور از این رکب امرا به جهالت این هست که جاهل غافل است و جاهل مرکب است و معتقد به صحت عملش هست، هیچ شکی در دلش وجود نداره، معتقد به صحت عملش هست، انجام داد. بنابراین اینجا رو حضرت می‌فرماد فلا شیء علی. بنابراین ربط به بحث ما که شاک متردد است و نمیدونه تکلیفش چی هست اونجا رو نمیگیره. و سه قرینه یا چهار قرینه بر این که مقصود این هست اقامه شد. قرینه اولا فرمایش شیخ اعظم بود که این ترکیب و نظائر این ترکیب ظاهر از عرفن در این که جاهل مرکب است و معتقد به صحت است. و عرض کردیم حالا اگر این هم قطعی نباشه این ظهور لااقل احتمالش میره و بنابراین استدلال به این جمله تمام نیست. مرحوم امام رضوان الله علیه جواب دادن نقضاً به این که این مطلب تمام نیست، به خاطر این که در آیات شریفه مثل انتصیبو قوماً به جهاله یا انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء به جهاله، اینجاها روشنه که مقصود از این جهالت غفلت نیست و آگاهی به صحت نیست، چون انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت، کسی که غافل محض هست، جهل مرکب داره، خب این که گناهی نکرده که بخواد خدا او رو ببخشه. مثلا یه مجتهدی استفراغ وضع کرده به یه فتوایی رسیده، خب این فتوا خلاف واقع بود، خب اینجا این جاهل مرکبه، خب این توبه نداره. پس بنابراین اینجا مقصود نمیتونیم بگیم که جاهل مرکب هستش. و همینطور انتصیبو قوما به جهاله در اون آیه شریفه نبأ اونجا هم فرمودن همینطوره. خب ممکن است دفاع کنیم از شیخ اعظم قدس سره و عرض کنیم که شیخ رو کلمه جهالت این حرف رو نزد، این فرمایش شیخ از نظر واژه جهالت نبود، فبود این ترکیب. این ترکیب چجوریه؟ این ترکیب اینه که به لای نفی جنس فرموده کسی که رکب امرن به جهاله فلا شیء علیه، هیچ چی به گردنش نیست، فلا شیء علی. این تناسب حکم موضوع در نظر عرف اینه که کسی که هیچی هیچ تبعه ای به گردنش نیست، نه در دنیا نه آخرت، هیچی هیچی، این آدمی است که باید جاهل و غافل باشه یا معتقد به صحت باشه. پس این ترکیب خاص که لا شیء علی داره، یعنی نکره در سیاق نفی درش هست و همه جور تبعات رو داره نفی میکنه که هیچی به گردنش نیست، این رو شیخ میفرماید که در عرف معناش جاهل و غافله، چون تناسبه که موضوع این رو اقتضا میکنه، اون که هیچی به گردنه و الله آدم شاک میگن خب چرا احتیاط نکردی، چرا اینطوری بهش گفته میشه، چرا هیچی به گردنت نیست، یعنی چی نمیدونستی این قضا برات خوبه یا نه، چرا خوردی، خب اونم به جهالت، این ارتکب امرن به جهاله، ولی میگن خب این نمیشد احتیاط بکنی، چرا حواست جمع نکردی. اما ای بی که میگه اصلا یقین داشتم این بر من خوبه، این دارومه، خب اونجا میگن دیگه. پس بنابراین اونی که شیخ میفرماید اینه که این ترکیبی که این چنینی هست ما داریم اینو میگیم و در این آیات مبارکات هیچ کدومش اینجوری نیستش و امثال اینا. بله خب اونجا صحبت بفرمایید که که حالا ما اون قرینه رو که بحث میکنیم بفرمایید، اما اینجا میدونم یکی یکی قرائنه داریم بررسی میکنیم. ها بله یکی یکی قرائنه داریم بررسی میکنیم، حالا فعلا کلام ما در قرینه اوله که این قرینه اول درسته یا درست نیست. بله کدوم این ادعای ایشون بود، مرحوم شیخ اعظم ادعاشون این بود که این ترکیب ظاهره در اینه، نگفت کلمه ی جهالت، گفت این ترکیب نه بله اونجا هم همینطوره فلا شیء علی. نه مقصود اینه که نه چون یه حکم باید داشته باشه دیگه، یه حکم باید داشته باشه،
تناسب حکم موضوع نیست، میگه من رکب به جهالتین همین مقدارش این قابلی بلمن.
حالا ما عرض حالا دفاع داریم میکنیم دیگه، حالا شما یه ذره با تصدیق بفرمایید که این ترکیب، ما میگیم این ترکیب نه این ترکیبی که داره این کارو میکنه، یعنی نفی جنس میکنه، یه حکمی بر این بار میکنه که نفی جنس داره میکنه که هیچ چیزی به گردن تو نیست،
که میدانیم مقصود نیست چون که هم تخصیص کنه
چی؟
زمان داره، قصاص داره، هزار مسئله داره داخل
بدنه. حالا تا ببینیم اون حرف دیگریست، اون حرف دیگریست، حالا فعلا این جمله اینه که اون میگه من قابل تخصیص نیست، فعلا اینه. و همچنین ممکنه باز اونچه که در نظر عرف باعث می شود که بگیم این ترکیب ولو بدون حکمش، همین ترکیب من عمل به جهالتن یا ارتکب امرن به جهالتن، ممکنه همون وجهی که بعدن بگیم بابای سببیته، اون در سویدای قلب عرف بدون اینکه خودش توجه داشته باشه. چرا؟ یعنی ماها الان خیلی چیزهایی که می فهمیم ما تحلیل نمیتونیم بکنیم خودمون که چرا تو عرف اینجوری میفهمیم، یه بچه مثلا اینجوری میفهمه، اینا یه چیزایی در نهاده که بعدا در علوم میان اینا رو تحلیل میکنن، باز میکنن که این چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. مثلا این دستور زبانها اینجوریه دیگه، حالا خیلی از عربا کل فاعل مرفوع اصلا توجه نداره، کل فاعل مرفوع یا اونجوری اون قاعده اونجوری، اونایی که تو ادبیات این قاعده ها رو استخراج کردن و دارن میگن، اما اینا تو نهادشون اینه که بله اینجور جای باید مرفوع خون، اونجور جای باید منصوب خون، ولی نمیتونن اون حرفایی که ادبا میزنن بیان بزنن. یا منطق همینجوره، هر کسی میفهمه مثلا در شکل اول شرطش اینه که صغرویت کبرا رو میخواد، یعنی بعد موجب بودن صغرا مثلا کلیت کبرا رو میخواد، اما حالا این دیگه نمیدونه که اون اسرارش رو بیان بکنه. اینجا ممکنه همین جور باشه که وقتی عرف میگه به جهالت، سببش جهالت شده باشه و میبینه کجاست که سبب جهالت میشه، شک و تردید که سبب نمیتونه بشه. ولی اونی که میتونه سبب بشه چیه؟ اون علم بینه که این صحیحه، این درسته. بله. نه حالا اون حالا میگیم، حالا اجازه بده. پس بنابراین یعملون از سوء بجهالتن، اون جهالتی که در اون آیه شریف از اون ممکنه همون جهالت اعزو که انتکون من الجاهلین باشه، نه این جهالتی که ما داریم اینجا صحبت میکنم که علم و اینا. اون جاهلینه یعنی کارای غیر صحیح انجام دادن، آدمی که کار جاهلانه انجام میده. اینی که خدای متعال اینی اعزو که به حضرت نوح فرمود انتکون من الجاهل، یعنی کارایی که لاینبقیه باید انجام بده. جهالت یکی از معانیش همینه، کارایی که لاینبقیه سزاوار نیست انجام بشه. اون ممکنه در اون آیه شریفه این باشه اصلا، چون آدم یک گناه میکنه کار جاهلانه داره میکنه، کاری که لاینبقیه انیست داره من داره انجام بده، علم و آگاهی و اینا کاری نداره اینجا. در اون آیه ممکنه حتی اینجوری باشه. خب پس بنابراین یا به خاطر این که این ترکیب با توجه به لا شیء علیه، یا به خاطر اینکه این با در نهاد عرف ولو این اثر رو گذاشته که اینجور چیزی میفهمن. حالا شیخ اعظم در اون بیانشون نخواستن روی اینکه این با سببیت و اینا، میگه اینو ما تو عرف میفهمیم، ما تحلیل که میکنیم میگیم لالا اینجوری باشه، این منشأش باشه. خب اگه این منشأش باشه، بنابراین میشه فرق گذاشت بین اون و این مواردی که گاهی مثال زده میشه. این یک جواب. جواب دیگری، مرحوم صاحب وسیله یعنی مرحوم آقای استاد الحسن اصفهانی قدس سره، ایشون فرموده است در قبال کسانی که این فرمایش شیخ و انکار خواستن بکنن، فرموده ان انکار از ظهور فیه مشکلا کما یعیده تعلیل و صحیحت عبدالرحمن به عدم القدره علی الاحتیاط. فرمایش ایشون حدیث دیگری که انشاءالله بعد از این حدیث بهش برای استدلال خواهد آمد، اینه که در اون حدیث شریف یک کسی خلاصه حاصلش این است که با مرعی ازدواج میکنه که اون در عده بوده و این اطلاع نداشت. بعد اونجا حضرت میفرماید که این معذوره. تقریبه به همین تعلیل اینجا اونجا هم هست. بعد اون سوال میکنه آقا عذر کدوم، این جهالتی که باعث عذر میفرماید شده، جهالت به این که این کار حرام است اعذره، یا جهالت به این که این زن در عده است، یعنی جهل به موضوع که این در عده است، یا جهل به حکم که ازدواج در عده حرام است. حضرت بفرماد که یکی از این دوتا جهلا از ون احون از دیگری است. کدوم احونه؟ جهل به این که این حرام است. چون حضرت بفرماد چون با این نمیتونه احتیاط کنه، وقتی جاهل به این است که این حرام است، این نمیتونه احتیاط بکنه. خب چه جاهلیه که نمیتونه احتیاط بکنه؟ شاک که میتونه احتیاط بکنه، بگی لا الله اینجوری من احتیاط بکن. اونی که قائل به صحت است و غفلت از بطلان داره، خب اون چه احتیاطی میتونه بکنه؟ خب میگه درسته دیگه. پس بنابراین با این که تعبیر در اون روایات صحیح عبدالرحمن مثل اینجاست، ولی حضرت سلام الله علیه میفرماد اونجایی که جهل به حکم داشته باشه اون احونه، به خاطر اینکه احتیاط اونجا ممکن نیست. این قرینه است بر اینکه این جهالتی که در اینجا هستش مقصود همین غفلت است، اطلاع این ایمان به صحت است، اعتقاد به صحت است، این مقصوده. حالا ایشون فرموده این البته مؤیده. چرا؟ برای اینکه کسی ممکنه بگه خب در اونجا به قرینه این فرمایش امام که فرمود احتیاط ممکن نیست میفهمیم که مقصود اینه، اونجا به خاطر احتفاف به قرینه هست. خب در این روایت که این همچه قرینه وجود نداره، اونجا به خاطر اون قرینه گفته میشه. فلذا ایشون میفرماد که این مؤید است، مگر اینکه کسی اینجوری بگه. بگه که امام در صد اون در اون روایت، که حالا من میخواستم حالا بیارم، دیدم که کتابام زیاد میشه، حالا بخوام روایت بیارم، حالا اگر اینجا آقایون داشته باشن، مگر کسی بگوید که ابتدا که امام علیه السلام فرمود که این معذور است، این به جهالته، اگه این سوال بعدی رو نکرده بود، از این سوال بعدیش میفهمیم که امام مقصودش از اون عذر چی بوده؟ از اون جهالت چی بوده؟ جهل مرکب بود، با اون که قرینه هم نبود. این قرینه ای که ما الان داریم میگیم احتفاف به او داره، بعد از اینکه اون سوال در ذهنش منقطع شد و عرض کرد که آقا به کدوم جهالت ها اهون است، بعد حضرت اینجوری فرمودن. پس معلوم شد اگه این سوالم نکرده بود، مراد حضرت باز از اون جهالت همین بود، با حال این که قرینه هم درش نیست. و این نمیشه الا به این که عرفن اینو ازش میفهمن که حضرت قرینه هم نیارن، یعنی غفلت، یعنی علم به صحت، یعنی جهل مرکب. پس بنابراین بالاتر از تأیید میتونه باشه، و به خاطر این جهتی که عرض میکنم که حالا باید خود روایت رو انشاءالله که بعد میخونیم بهش توجه کنیم، ببینیم اینطور هست یا نیست. این قرینه اولا. پس قرینه اولا که شیخ اعظم میفرماید، این بعید نیست تمام باشه و لااقل از این که ما مورد تردیدمون میشه. حالا البته یک شبهه‌ای در اینجا هست که انشاءالله در اشکالات بعدی ببینیم اون شبهه را میشه حل کرد یا نه. حالا همینجا خوبه بگم این شبهه رو حالا تا بعد. و اون اینه که مرحوم شهید سعد قدس سره یه مطلبی داره ایشون، و اون اینه که اینجا قرینه‌ای وجود داره که نمیتونیم بگیم این آدم جاهل غافل بوده. پس اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، این منطبقه بر این فرد نمیشه، و خروج مورد از کبرا و ضابطه که بیان میشه استهجان داره. حالا چطور اینجا ایشون میفهمد؟ برای این که این آدم که معلوم میشه یه آدمی است که سالیانیست داره کسب و کار میکنه، آدمی که تازه بالغ شده باشه، تازه تو اسلام وارد شده باشه، نیستش. بعدم اومده با عده‌ای از حجاج میبینه همه اینا یه لباس احرام پوشیدن، اینا رو داره میبینه و ظاهر این است که تکی هم پا نشده، یک جایی تکی اومده باشه مکه، توی جمعی بود، میبینه اونا اینجوری لباس دارن میپوشن، این کارا رو میکن. این اصلا تو ذهنش نیومده که یه احکامی باید داشته باشه، حج بالاخره یه کاریه، هیچ نپرسیدن. چجوری میشه که احید؟ خب آدم میدونه نماز بخواد بخونه، فرض میفهمه در اسلام نماز واجبه، خب همجور خودش پا میشه میره مسجد نماز بخونه. خب نماز چجور باید بکنم؟ چه کار باید بکنم؟ قبلش، بعدش، هینش؟ پس این حتما آدم است که توجه به اینا داره که بالاخره این حج یه احکامی داره. بعدم داره میبینه که اینا بابا یه لباس خاصی دارن بپوشن، اون لباس رو در آوردن، احرام بستن، این چجور هم تو لباس خودش تلبیه گفته؟ معلوم میشه پس این جاهل، جاهل قاصر و معتقده به صحت این نیست، این حتما یه شک و چوب، ولی به شکل لاابالگری حالا همجور. پس مورد رو نمیتونیم بگیم که این غافل بوده و معتقده به صحت بوده بعدم این که اینا رو داره میبینه تو مسجد. اتفاقا تو این مسجد امام صادق سلام الله علیه هم تشریف داشته، تو خودشون بعد خدمت امام عرض کرد که آقا اینا دارن به من اینجوری میگن، خب نمیبینه اینا دارن این کارو میکنن، امام صادق هم که میشناسه نمیبینه امام صادق. حالا البته حالا نمیدونیم امام صادق هنوز شروع کرده بودن به تلبیه و ایناشون یا نه، حالا شاید اون کنار نشسته بودن تا بعدن مثلا، اینو نمیدونیم حالا، ولی مردمو که میدید، دیگرانو که داره میبینه. پس بنابراین ایشون بفرماید که این مورد این چنین، اینو ایشون در جواب شیخ نمیگه و نمیفرماید، ایشون اینو یه شبهه دیگه ای که داره در این روایت طرح میکنه، میگه مورد مورد غافل. بله حالا خب ایشون میفرماد که شما حالا دارید ایما امرئن ارتکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه که دارید اینجوری معنا میکنید، اگر این بخواد اطلاق داشته باشه هم غافل را بگیرد هم متردد را بگیرد و شاک را بگیرد، این بخواد اطلاق داشته باشه، این لازمش اینه که مورد از تحت این اطلاق خارج باشه. و امام علیه السلام بعد از اینکه اون کلام و حکم اونو فرمودن که نه تو اشکالی برات نیست و اینا و بدنه نمیخواد بدی و حجت هم درسته و من قابلم نمیخواد و لباستو میتونی از بالای سرت در بیاری، اینا رو فرمودن، بعد یه قاعده کلی فرمودن بانو همه جاست، ولو این مورد اطلاقش این مورد رو نمیگیرد، ولو اطلاقش این مورد رو نمیگیرد، اطلاقش نمیگیرد، همه ما که تو گناهی نداشته باشی، عقوبتی در آخرت نداشته باشی، بله تو دنیا بدنه لازم نیست بدی، کفاره لازم نیست بدی، به این اندازه میگیره، اما اطلاقش که لا شیء علی، حتی عقاب اخروی هم نداری و گردنت نیست، این مقدار رو نمیتونه بگیره، چون این حتما آدم مقصری، این حتما آدم مقصری. حالا من محتمل است که شجرم شاید داره تو این روایت، خب عیب داشته باشه بله، چون این مقداری که حالا تو اصول نقد شده این جهت توش نیست، خب بله مسجد الحرام. خب بنابراین بله نه غافل مقصر یا شاک یا غافل، بالاخره این یه دفعه، چون غافل ممکنه مقصرم باشه، یعنی یه وقتی تو ذهنش میاد، مثل این که گفته میشه در باب عقاید خدای متعال تمام افرادی که حتی منکرن اینا لحظاتی تو عمرشون خدای متعال این به ذهنشون میاره ولی کنارش میگذرن، اهمیت نمیدن، بعد ممکنه در غفلت مطلق قرار بگیرن، اما خدای متعال حجت رو تمام میکنه، یعنی یه التفاتی در یه زمانی برای اینا پیش میاد که شاید یه دین دیگه حق باشه، شاید یه چیزی باشه برم دنبالش، ولی از کنارش میگذرن، اینا میشن مقصر، غیر اونه که اصلا و ابدا به ذهنش خطور نکرد. خب پس بنابراین نه، حالا میخوایم چی بگیم؟ ایشون میخواد بگه که نمیشه، پس این آدم در مورد نمیشه این باشه، پس این که شیخ اعظم فرموده است مقصود غافل جاهل معتقد به صحت است، درست؟ و این قرائن برای او داره اقامه میشه، ما چطور میتونیم بگیم این همچه حرفی، بگیم این آدم اینجوریه و این مراد از ایما امرن ارتکب امرن به جهالت، یعنی این، یعنی غافل این چنینی، اینو چجور میشه گفت؟ پس بنابراین این شبهه است برای اینکه شما دارید حمله بر غافل معتقد به صحت میکنید، این با مورد قابل تطبیق نیست و خروج مورد از اطلاق چیه؟ قبیح و مستهجن. بله؟ اطلاق فلاشه علیه دیگه، باید بیشتر مسواک بکنیم، فلاشه علیه هیچی به گردنش نیست، نه عقاب اخروی نه دنیوی نه کفاره نه هیچی، پس بنابراین براءت است، میخواد اینجوری استدلال بکنید دیگه، درست؟ ایشون میفهمد این چجوری میشه، این آدمو که نمیدونیم بگیم اینجوری هست، غافل محضه، غافل معتقد به صحت است، چجور میشه تصور کرد همچه آدمی معتقد به صحت باشه و غافل این چنینی باشه؟ پس بنابراین این رو باید وقت بگیم که اگه بخوایم اونجوری معنا کنیم باید این رو از تحت او خارج بکنیم و این مشکل است. مگر اینکه اینجور گفته بشه که بله فرق است بین این که مورد بالمره از تحت تعلیل خارج باشه، این قبیح است و مستحجن است که اصلا ربط نداره. میگه مثلا یکی سوال میکنه هل اکرم زیدن الجاهل، بفرماد نعم لأن العالم یجب اکرامه. چه تعلیلی؟ اون فرض کرد زید جاهل رو داره میگه زیدن الجاهل، حضرت بفرماد نعم لأن العالم یجب اکرامه، این بالمره خارج، این قبیحه چون خروج مورد هست. اما یه وقت هستش که بالمره خارج نیست، نسبت به بخشیش خارج میشه، از اطلاقش خارج میشه، از بخشی از اطلاقش خارج میشه، مثل ما نحنفی که لا شیء علی، یعنی نه چیزای دنیوی و کفاره و امثال ذلک و نه اخرویش. دنیویش که درسته، خب ورود بدنه برش نیست دیگه، اما اخرویش بله، اخرویش البته معلومه. چرا؟ برای اینکه روشنه که آدم مقصر اینجور نیست که عقاب برش نباشه، و اگه بنا باشه خدا مقصرین رو ببخشه با ادله دیگه سازگار نیست. هلا تعلمت، خب همه جایی کسی دنبال علم نمیره، خب میگه چرا؟ میگه خدا که جاهل مقصرم بخشیده که، ما اصلا نمیریم یاد بگیریم. پس این که جاهل مقصر بخواد بخشیده شده باشه، متردد بخواد بخشیده شده باشه، قبل التعلم قبل الفحص بدون فحص، این با ادله دیگه سازگار نیست. بنابراین فقط بگیم از اطلاق خارج شدن این استهجانی نداره. و اینجا حضرت سلام الله علیه به این عبارت بلو اطلاق داره و همه عقاب اخروی و دنیوی رو همه رو میگیره، به مناسبت اون مقدارش که به او فرمودن میخوان به این جمله استدلال کنن. اون مقداری که فرمودن چی بود؟ این بود که بدنهی بر تو نیست، کفاره لازم نیست بدی، اینا. همین که به این مقدارش، اما نمیخوان بگن حالا کار غلطی نکردی، تو عقاب نداری، استحقاق عقاب نداری در آخرت، اونو که دیگه نمیخوان ازت بفرماین. پس اگر ما اینجور بگیم اون وقت یعنی شبهه شهید صد میشه جواب داده بشه به این نه، و فرمایش شیخ اعظم خالی از قوت نباشه. بلا موضوع محمود که وحدت داره، نه ببینید میفرماید که در ما نحنفی اون آدم عقاب اخروی رو داره، استحقاق عقاب اخروی رو داره، اما کفاره و امثال ذلک امور دنیوی چیزی برگردنش نیست، نه لازمه کفاره بده، نه لازمه مثلا روزه بگیره چند وقت، نه لازمه مثلا صدقه بده و فلان، اینا نداره، این امور رو نداره. خب حالا این که این امور رو نداره، حضرت به یه جمله‌ای که این امور رو نفی میکنه یه مازاد رو هم نفی میکنه استدلال میکنن، برای همین مقدارش، نه برای اون مازاد. اون مازاد به قرائن دیگه معلومه مراد نیست اینجا. اون قرائن هم اینه که هلا تعلمت، و اینکه هر عقلی حکم میکنه به اینکه شارع اگه بخواد حتی جاهل مقصر رو ببخشه، این نقض غرض جعل احکامشه. خب میگه نه میخواد بری دیار، خب مردم که علم غیب ندارن که، بگید نه خب من میبخشم، پس چرا جعل کردی؟ اینا اشکالی نداره. پس بنابراین به یک کبرایی که برای بخشی از این رو استدلال میکنه و امام هم در صدد اون هست میشه استدلال کرد، کفایت میکنه. خب این بلا چجور؟ بله اگر عرف غافل باشه آره، ولی عرفی که توجه داره که تعلم احکام لازمه، هم به فطرت میفهمه، میدونه که تعلم بعد از که دینی هست، خب باید بره سراغ دین که بفهمه چیه. پس خب دین اومده هم تبعی چی نداره، همینجور بیوف را برو بر حج. نماز میدونم واجبه دیگه، از هیچ که نمیره، نه رساله میخونه، نه روحانی میپرسه، نه میگه خدا میبخشه. خود امام صادق فرموده به جهالتن، اینکه نمیشه که. خب این میدونه حج، حج کاریه، خب مناسکی داره، اعمالی داره، چیزی داره. خب چجوری اومدی همینجور انجام بدی؟ میگه از هیچ که هیچی نپرسیدم. خب یه چه بله، چون الان نه مورد دنیویش این مورد الان نیاز بوده، به خاطر این جهت که به اونا بهش گفته بودن حجت باطله و باید لباس تو اینجوری در بیاری، باید یه بدن هم بدی. این اومده سوال میکنه که اینا اینو به من گفتن. خب امام برای این که این مورد سوال بوده داره حالا میفرماید، درست؟ بعد یه قانونی هم که امام میخواه، اینو من از این قانونه دارم در میارم، این حرفی که به تو دارم میزنم خودش تفریع فرع بر اصل است، داره میگه این قانونی داره که این اقلا یاد میگیره که اگر کسی حالا به جهالتن آمد این کارا رو انجام داد، این حجش باطل نیست. اینو که میفهمه. اما حالا عقاب اخروی اینجا اصلا مورد بحث نبوده، اون نگفت که اونا گفتن جهنم هم میری، اون که اینو نگفته بود. که بله، حالا شاید هم حضرت فرموده است، حالا در این روایت نقل نشده، اون که حالا میخواسته راضی به حجش حرف بزنه، حالا بعدا شاید هم حضرت فرمان توبه هم بکن. بله جاهل مقصر دیگه، بله جاهل مقصر. بس اینکه غافل باشه و معتقده به صحت باشد اون نیست، همین دیگه، اشکال همین بود دیگه. گفتیم ما تقویت کردیم فرمایش شیخ را، درست؟ که جاهل غافل است که معتقده به صحت است، درست؟ بعد اینو تقویت کردیم، اشکال امام رو جواب دادیم، درست؟ بعد میگیم که یه اشکال دیگه به این که حمله بر غافل جاهل بخوایم بکنیم که شیخ فرموده، اشکال شهید صد وارد میشه، درست؟ که این مورد این باعث میشه که مورد خارج از تعلیل بشه، درست؟ پس نمیشه این حمله بر این کرد، چون مورد غافل نیست، چون مورد غافل نیست، چون مورد غافل جاهل معتقد به صحت نیست. چطور میشه همینجوری معتقد به این باشه؟ بله؟ فلا شیء علی یعنی همین بدنه و اینا برش نیست، این آدم این چیزای دنیوی برش نیست، نه اینکه اخروی هم عقابی نداره، درست؟ این آدمی که حالا اومده همین جوری وارد عمل شده، این جوری کار کرده،
شما
فرمودید شیء زاد
چجوری،
همین چیو شیء زاد چیکار میکنه؟ این روایت شیء زاد این قبول داره، میفهمه این مقدارش درسته، درست؟ اما عقاب اخرویشو نمیگیره، فلزا میخواد بگه به درد براءت نمیخوره، یا به درد براءت نمیخوره، یا نه بگیم چرا، به خاطر اینکه استهجان داره. ما جواب بدیم که استهجان نداره در این حدش، توجه فرمود. حالا این انشاءالله خود اشکال و اشکال آخر است، توضیح بیشترش انشاءالله خواهد آمد. و صلی الله علیه.